کنه. آره، و اینو داره میگه که مثلا من حالا دلم یه ذره خوش باشه، ولی خب عملش اینو نشون نمیده.
و بعد میشه که دیگه خسته بشی از حرف زدن دیگه. بله. اصلا توضیح نگی، نخوای توضیح، مثلا
بله،
بگی
سکوت میکنم.
دوباره همون حرفای قدیم رو قراره بله. بزنه و سکوت کنی. سبک دوم که راجع به بعضی از آدم ها انتخاب میکنیم، سبک اجتنابه، سبک دوریه، سبک فراره. در واقع من همیشه میگم ما صمیمیت گریز میشیم. یعنی چی؟ یعنی میگه خانم دکتر من خیلی سعی میکنم با آدم ها وابسته و صمیم می نشم، عاشق نشم، از یه جای جلوتر نرم، که اگه از دستشون دادم خیلی درد نکشم، خیلی اذیت نشم. این داستان اینجوریه که من می ترسم از دستشون بدم و به خاطر این ترس از دست دادنه سعی می کنم خیلی با آدما نزدیک نشم. اینو تو چه روابطی بیشتر تجربه میکنی؟ یعنی سعی میکنی که خیلی نزدیک نشی که اگه از دست دادی اذیت نشی.
الان نسبت به دوستم این کارو دارم انجام میدم. یعنی خب حالا همسرم که خب دیگه همسرم، پدر، مادر، خواهر، برادر، کسی هستن که تو زندگی من هستن، ولی کسی که مثل دوستا، آره نه، اصلا میکنم دیگه اصلا هیچ با هیچ کسی خیلی صمیمی نشم، هیچ دوستی رو وارد زندگیم نکنم. همون دوستای قدیمی من شاید حتی خیلیشون رو کم روابطم رو باشون کمتر کردم،
چون از دست دادن، تنها شدن دردناکه. من خیلی نزدیک نمیشم که از اون پیشگیری کنم. شنونده خوبمون راجع به یه چیزم اشاره کردن، شنونده اولمون، گفتن که خوبه که ما آدما بفهمیم مشکل از خودمونه یا از طرف مقابلمون. توی سبک جبران افراطی که سبک سوم رفتاری پندار، من یه سری رفتارها رو میگم که تو و شنونده ها چک کنی. آیا فکر میکنی با آدم های دور و برت زیاد وابسته ای؟
بله.
زیاد بهشون زنگ میزنی، پیام میدی، خبر میدی، خبر میگیری؟
من مثلا آدم هایی که خیلی دوست دارم.
میخوای مطمئن بشی از بودنشون، بله، از موندنشون، بله، از داشتن. این حسو به تو میدن که بسه دیگه، ول کن، چقدر میچسبی، چقدر گیر میدی.
آره،
چقدر.
یه موقعی حس دلشوره، مثلا میگم مثلا شاید زنگ میزنم به مادرم، گوشی رو بر نمیداره، شاید عرض یک ساعت من 10 بار به زنگ میزنم، در صدی که شب مثلا میگه من خواب بودم، ولی خب من اون لحظه دلشوره گرفته بودم که خدایی نکرده اتفاقی نیفتاده باشه براش.
و برعکسش شده، یه کسی رو خیلی دوست داشته باشه اما بهش بی‌محلی کنی، بهش بی‌توجهی کنی، که اصلا ول کن بابا، از درون خیلی برات اون آدم مهم باشه، از بیرون اینجوری باشه که اصلا بود و نبوده تو برام مهم نیست.
بله، موقعی که خیلی خسته میشم.
آها،
ولی بعدش سری پشیمون میشم.
ترس میاد سراغت و پشیمون میشم. خیلی خوب. فکر این که آدم ها بی ثبات و ناپایدارن به سه شکل در من احساس تنها شدن و ترک شدن و ترد شدن رو ایجاد میکنه. در مورد رفتار تسلیم و اجتناب و جبران افراطی هم صحبت کردیم. شنونده دوم اون پندار گفت که عشق تنها کافی نیست. بله، راست میگه. برای ازدواج خوب یا رابطه خوب لازم و ضروری عشق و دوست داشتن، ولی باید آگاه باشیم. ریشه خیلی از اختلافات و نارضایتی ها عدم آگاهیه. پندار، تو میدونی الان که تله یا طرفاره رها شدگی بی ثباتی داری، یعنی ترس از دست دادن داری. بلد. البته که خوبه که همسرت هم بدونه، به خاطر من همیشه میگم این تله و طرفاره دکمه هایی داره که آدمای دور و بر دست نباید بذارن روش، هی فعال کنن، هی حالت رو بد کنن. اولین هدف در درمان اینه که من باید عینک رها شدگیم رو از چشمم بردارم. این طرز فکر من که فکر میکنم آدم ها در عشق و دوست داشتن بی ثباتن، در موندن و بودنشون ناپایدارن، به من با رفتارهاشون حس بی توجه میدن، نسبت بهش آگاه بشم. قدم بعدی اینه که پندار عزیز، این دیدگاهت، این نگرشت رو یکم واقع بینانه تر کنیم. نگرش واقع بینانه تر اینه که آیا همه آدم های دور و بر تو اینقدر بی ثبات و ناپایدارن؟ و تکلیف رو برای خودت روشن کنی. چه دلایل و شواهدی داری از این که همسرت به تو بی توجه شده، یا اینکه واقعا مشغله هاش، کارش، گرفتاریش بیشتر شده؟ چه دلایل و شواهدی داری که ممکنه پدر مادرش رو خدای نکرده از دست بدی، ممکنه محبت و دوست داشتن اطرافیانت رو از دست بدی؟ و لطفاً این رو با خودت مرور کن. فکر میکنی این چقدر بهت کمک میکنه که یه ذره این همه فشار از رو ذهنت برداشته بشه؟
کمک میکنه، چون مینویسم. اگه
عالیه نوشتن، خیلی خوبه.
بله، و این دلایل رو هی مرور کنم، وحشتی مرور کردم ببینم که خب این دلیلم پوچ بوده.
آفرین. بله. از این دلیل دلیل واقعی نبود. وقتی پدر مادر من برای مثال مشکل پزشکی ندارن، چکاپ‌هاشون سالمه، آزمایشاتشون دکتر، چرا پس من نگرانم؟ وقتی همسرم من رو دوست داره، عاشق منه، به من وفادار و متعهده، چرا ترس از دست دادنش؟ وقتی دوستانم به من علاقه مندن، مشتاق دیدار من و بودن در کنار من هستن، چرا من با صمیمیت گریزی ازشون فاصله میگیرم؟ حالا که اهل نوشتن هستی پندار عزیز، رفتارهایی که با هم مرور کردیم ناشی از تسلیمه، یعنی میگی خب فایده نداره حرف زدن، فایده نداره گفتن و تلاش کردن، رفتارهایی که ناشی از اجتناب، فاصله گرفتن و دوری و فرار از آدم هاست، یا اون بخشی که درگیر جبران افراطی میشم و من از عالم و آدم انگار توقع دارم که چرا زنگ نزدی، چرا پیام ندادی، چرا فلان نکردی، اگر این رفتارهای تسلیم و اجتناب و جبران افراطیت رو بخوای یه جورای ارزیابی کنی، مطمئن باش که یه کمی از این سوء تعبیرها کم میشه و یه کمی قطعا سبکتر میشی. من میخوام بگم وقتی یاد میگیریم کنار آدمهایی که دوستشون داریم احساس امنیت کنیم، آرامش داشته باشیم، ترس از دست دادن و نبودن و نموندن و نداشتنشون آزارمون نده، اون وقت میتونیم از بودن و داشتنشون لذت ببریم. این تمرینیه که میخوام انجام بدیم.
بله.
بدون اینکه این فکرها به تو هجوم بیاره، بدون اینکه به این آدمو بچسبی و کنترلشون کنی، سعی کنی از یه حد فاصلی به یه شکل سالمی این ارتباطات رو داشته باشی. یادتون باشه هرچه رها شدگی، ترس از دست دادن در ما بیشتر باشه، این افکار در ذهن ما بیشتره و ما رو بیشتر اذیت میکنه. در مورد ذهنیتت پندار عزیز، چه چیزی رو به نظرت باید تغییر بدی؟ چه چیزی تو فکرت، تو افکارت رو، ذهنیتت رو باید تغییر بدی؟
این وسواس از دست دادن.
آفرین.
فکر کنم اینو باید تغییر بدم.
آفرین. دیر بیاد، زود بره، جواب نده، نمیدونم. بله. تو گوشیشه، معنا نکنم به این که به من ربط داره. بله. به عشق و توجه
یکم صبورتر باشم.
آفرین.
بله. و صبر کنم، یه ذره صبر کنم ببینم چی میشه. شاید مثلا من زنگ زدم، مثلا میگم مثلا به مادرم زنگ زدم جواب نداد، یه ساعت بعد خودش به هم زنگ میزنه، یه فرصت به خودم بدم.
آفرین. فاجعه سازی نکنم که حتما اون چیزی که من میترسم اتفاق افتاده. تعبیر و تفسیر نکنم.
بله.
پندار، الان ذهن تو دو قسمتی شده، یه قسمتی که هنوز درگیر اون ترس ها و افکاره، یه قسمتیش که خب با صحبت کردن با هم دیگه متوجه شدی که شاید هم خان دکتر راست میگه، شاید اون شنونده‌ای که تماس گرفت درست میگه، شاید آدما قرار نیست منو رها کنن، تنها بذارن، ترکم کنن، تردم کنن، و چه شبها و روزها و ساعتهایی که من با این فکرها ذهنم رو به هم ریختم و مشغول کردم و بعضیش اصلا قابل پیش بینی نیست، اصلا غلطه. پس آیا فکر میکنی گفتگو با خودت، شنوندمون گفت برو با همسرت، برو با اطرافیانت صحبت کن، چقدر حرف زدن با خودت میتونه به نظرت بهت کمک کنه؟
خیلی میتونه کمک کنه.
آفرین. چجوری؟
مخصوصا همین، حتی همین نوشتن که خدمتتون عرض کردم،
دقیقا
همین که هی دورش کنم، بخونم و یعنی هی ببینم که بگم که تو ذهنم حلاجی کنم، وقتی که بنویسم و میبینم حلاجی کنم، میبینم که خب نه، من شاید دارم زیادی میگم مته به خشخاش میذاره.
آره،
اینطوری شاید
به جای اینکه در دنیای بیرون از خودم به دنبال اون اطمینان باشم که آدم ها با ثباتن و پایدارن، در عشق و دوست داشتن بودن و آفرین، این رو در دنیای درونم بگردم و پیدا کنم که واقعا توی بهش میگیم تکنیک تجربی، برگردم تجربیات قبلیم رو مرور کنم و ببینم چه اتفاقی میفته. یادت باشه پندار عزیز، آدم های جور و بر ما رفتارهای ضد و نقیضی دارن و قرار نیست رفتارهای اونها من رو بی‌ثبات ناپایدار کنه. اگه اینجوری کرد یعنی این، اگه اونجوری کرد یعنی این، و کمک کن که تو رفتارهات حواست باشه که رفتارهات نره تو اون رفتارهای تسلیم و اجتناب و جبران افراطی و غلط بشه. به قول خود تحملت، صبرت رو اضافه کن، به صورت تدریجی سعی کن که رو رفتارهات مسلط باشی، رو اون افکارت، رو اون احساساتت، تا آروم آروم تشخیص بدی که واقعا شاید در طولانی مدت البته و به تدریج متوجه بشی که این ترس‌های تو آنقدری که بهشون پر و بال می‌دادی واقعی نبودن. در مورد دلبستگی هم فکر کن، پندار عزیز. بعضی وقتها ما خودمون ناامنیم، خودمون ذهنمون بی ثبات و ناپایداره و این بی ثباتی و ناپایداری درونی ما باعث میشه که این اتفاق بیفته. اگر بخوای توی یه جمله در مورد همسرت بگی، آیا الان که این حرف ها رو زدیم همسرت آدم با ثبات پایدار ماندنی هست؟
بله هست.
خیلی خوب، پس یه کمی نگرانیت کمتر شده. آیا دلیلی برای نگرانی راجع به سلامتی پدر مادرت داری یا میتونی کنترلش کنی؟
سعی میکنم که کنترلش کنم.
از این درک رفتی بیرون سعی میکنی روابطت با دوستانه چگونه باشه؟
سعی میکنم ترسا رو بذارم کنار و عادی رفتار کنم.
خیلی هم عالی. این که ما آگاه بشیم که توی تله گرفتاریم و این تله باعث شده ما چجوری فکر کنیم، احساس کنیم و رفتار کنیم، گام اول یا قدم اوله. کاش اینجا بودن شنونده های ما، چشمای تو رو میدیدن پندار که داره برق میزنه و انگار یادداشت هایی که برداشتی میخوای بری و شروع کنی از همین لحظه اجرایی کردن. خوشحالیم که روز دیگه‌ای در کنار شما بودیم. دوشنبه دیگری، روز روزگار بر شما خوش باشه و امیدوارم هیچ کدومتون عزیزانتون رو از دست ندهید و درگیر ترس از دست دادن، تنها شدن، ترک شدن و طرد شدن نباشید. تا درود دیگر بدرود. خدای مهربون یار و نگهدارتون باشه.
ما آدم‌ها از هر چیزی شاید معنایی دریابیم برای زیستن و زندگی کردن. بعضی ها مهمتر، حیاتی تر و بعضی ها کوچکتر و کم اعتناتر. رشته های معنا پای آدم را محکم می کنند و هر رشته ای که از دست می رود جایش را تناب پوچی می گیرد. رابطه ها یک رشته زخیم معنایی هند. وقتی ناگهان می فهمی که اشتباه کرده ای، نه اونجور که فکر می کردی، رشته معنا قطع می شود. جایش یک حفره می شود وسط سینه‌ات. انگار تیر خوردی. در این لحظه کاملا طبیعی است که یک نامه برای خودت بنویسی. طبیعی است که قلبت خودش یک قطب منجمد و یخ زده باشد. طبیعی است که فرو بروی. طبیعی است که صدای شکستن بشنوی. با هر تپش قلب و با ساده ترین جمله ها آزرده خاطر شوی، چون تو هم آدمی هستی. گاهی احساساتی و گاهی نه آنچنان که گمان می بردی سخت جان. با من بگو، با من بگو تا دوباره از سرزمین سرد قلبت بیرون بروی و دوباره زندگی را با هر آنچه که هست از نو تجربه کنی. با من بگو. تا فردا ساعت 10 صبح، خدا نگهدار.
صبحتون بخیر باشه هموطنان عزیزم، همراهان شبکه رادیو سلامت. خدا قوتی میگیم به همکارمون در برنامه زنده با من بگو و از شما دعوت میکنم که همچنان شنونده رادیو سلامت، صدای دانش، نشاط، آرامش باشید.
سر سر بلند، دل سر به زیر، نه ستمگری نه ستم پذیر. به نگاه وطن همه آشنا، همه یک دلی، همه یک صدا. هم به پای خاک تو جان، به فدای تو سر و جان من. وطن ای وطن، وطن ای وطن. تنی دار زمانه ای به تو خیره مانده چشم زمان سر سر بلند دل سر به زیر نستم گری نستم پذیر به نگاه وطن همه آشنا همه یک دلی همه یک صدا
امروز به خیر دعوت میکنم قاب واژه رو بشنوید از رادیو سلامت.
یه اول مثل ایران مثل ایرانی
آباد آباد ایران آباد ایران ایران
حالا برام بخونیم
خورشید.
خب خورشید گفتیم بچه ها، ولی چی نوشته شده؟
خورشید.
قاب واژه به نام حضرت دوست خداوند بخشنده و مهربان. سلام بر یکایک شما عزیزان هموطن. گفتگوهای ما آینه آینده زبان فارسی اند. هر بار که در صحبتهای روزمره به جای واژه‌ای بیگانه واژه‌ای فارسی بر زبان می آوریم، نگهبان این میراثیم. آموزه
کتاب دانشنامه علائی نوشته ابن سینا شاید قدیمی ترین کتاب درباره دستور زبان پارسی است. در بخش منطق کتاب ابن سینا کلمه ها را به سه قسمت اسم، کلمه یا فعل و ادات یا حرف تقسیم می کنه. بنابراین میشه گفت که ابن سینا اولین دستور نویس زبان پارسی است. پس از او خواجه نصیرالدین طوسی در کتاب اساس الاقتباس و قطب الدین شیرازی در کتاب درت التاج همین شیوه رو در پیش گرفتند. شمس الدین محمد ابن قیس رازی هم نکاتی رو درباره دستور شعر و ادب بیان کرده. سپاس بیکران از همراهیتون. علیرضا کوهپیما، جستجوگری در حوزه زبان پارسی.
آفرین واژه.
سلام دوستان، من محمد لکسایی هستم، دکترای زبان و ادبیات فارسی از دانشگاه مازندران. امروز میخوایم درباره دو کلمه شدن و گردیدن با هم صحبت بکنیم که در جملات چگونه باید به کار ببریم، در چه جاهایی از شدن استفاده بکنیم و در چه جملاتی از گردیدن استفاده بکنیم. گردیدن و گشتن در زبان فارسی در جایی به کار میره که مراد در اون نشون دادن تغییر و دگرگونی در چیزی و از حالی به حالی گشتن در اون چیز باشه. وقتی که میگیم شهر ویران گردید، یعنی این که پیش از اون شهر آباد بوده، یا وقتی میگیم که کتاب ترجمه گشت، یعنی پیش از اون به زبان دیگری بوده است. در این موارد میتوان البته از فعل شدن نیز استفاده کرد. ولی توجه داشته باشیم که هرگاه نشان دادن تغییر و دگرگونی در چیزی مراد نباشه، نمیتوانیم از فعل گشتن استفاده بکنیم و حتما باید از شدن استفاده کرد. نمیتوانیم بگوییم مداد پیدا گردید، چرا که نادرسته و در مداد تغییری ایجاد نشده. باید بگیم که مداد پیدا شد.
حفظ زبان در گفتار یعنی پاسداری از هویت، یعنی بیدار نگه داشتن خاطره نسل ها. هر دوستت دارم فارسی گرمتر از هر ترجمه ایست. بیاییم در ساده ترین مکالماتمان پاسدار این گوهر باشیم. ادب نوش.
به نام خدا و سلام، شیرین شاملو هستم، دبیر ادبیات. به این واژه دقت کنید دوستان، ساز بد، ساز مخالف. اگر این دوتا کلمه رو به تنهایی کنار هم قرار ندیم، هر کدوم معنای متفاوت و جدایی دارن. ساز یک معنا داره، بد یا مخالف هم یک معنی جداگانه. اما اگر قرار باشه این دوتا با هم ترکیب بشن و یک معنای جدید، یک ترکیب جدید یا یک کلمه جدید رو بسازن، آن وقته که ما باید از ای رد، ای کسره یا ای دوستی استفاده بکنیم. و اگر کلمه رو ساز بد یا ساز مخالف رو با ای آخر تنها در وسط کلمه بنویسیم، کاملا اشتباهه. امیدوارم که نکته مفیدی براتون باشه و با یاد گرفتن این نکات همه درست بنویسیم.
ایران کشوری با قدمت کهن است و حوادث پرشماری را از سر گذرانده است. به جرأت میتوان گفت در تمام آن حوادث آنچه ایران را ایران نگه داشته زبان فارسی بوده است. نوواژگان.
به قول شاعر، جاودان زی ای زبان دانش و فرزانگی، تا به گیتی نور بخشد آفتاب خاوری. این زبان فارسی واقعا نظیرش هیچ جای دنیا پیدا نمیشه. اغراق نمی کنم، ولی همین که روی سردر ورودی سازمان ملل شعر سعدی رو نوشتن خود گویای همه چیزه. اینو برای این گفتم که حواسمون بیشتر به حفظ این میراث باشه. بعضی از هموطنهای گلمون با اینکه معادل فارسی بعضی از واژه‌ها ثبت شده، همچنان از کلمات بیگانه استفاده میکنن. یه روز رفته بودم برای تولد بابام از فروشگاه خرید کنم. همینطور که داشتم لباسا رو نگاه می کردم، چشمم به یکی از پیرهنه افتاد، اما قیمتش مشخص نبود. از آقای فروشنده پرسیدم ببخشید قیمت این کار چنده؟ فروشنده گفت اتیکت داخلشه. گفتم شما می دونی اتیکت کلمه معادل فارسی هم داره؟ فروشنده گفت نه. گفتم فرهنگستان زبان فارسی واژه بهانما رو جایگزین این واژه معرفی کرده. بهش گفتم میشه لطفاً این واژه رو که شما باهاش سر و کار دارین رو باب کنین؟ انگار خوشش اومد. گفت چشم، قشنگه، خیلی هم تو دهن خوب میچرخه، اتیکت سخته، ولی بهانما واقعاً قشنگه. اونجا بود که دوباره مثل همیشه به خودم گفتم آقا مهدی، یادت باشه زین پس به جای استفاده از کلمه اتیکت، از واژه جایگزین اون یعنی بهانما استفاده کنی. مهدی ملکان هستم، کسی که عاشقانه زبان مادریشو دوست داره.
پایان فصل پاسداشت زبان فارسی تنها وظیفه یک ملت نیست، افتخار یک ملت است. هر ایرانی نگهبان گنجینه ایست که قرنها در سینه تاریخ درخشیده. با عشق به فارسی ما به ریشه های خیش وفادار میمانیم. ساختار زبان فارسی همچون فرشی نفیس است که با هزاران نقش و رنگ بافته شده. قواعدش ساده و دلنشینند، اما در دل خود ژرفای شگفت‌انگیزی دارند. جمله های فارسی با انعطاف و لطافت هر اندیشه ای را به زیباترین شکل بیان می کنند. این زبان توان آن را دارد که هم فلسفه دشوار و هم ترانه ای عاشقانه را بیافریند. تا فرصتی دوباره، خدا نگهدار.
تو شبکه خبر می دیدم، خدا شده چقدر گریه کردم، این که اون دختر بچه 3 ساله رو مثلا کشته بودن.
اصلا اون دیشب انقدر اشک ریختم، یعنی خیلی جیگرم سوخت به حال اون پدری که بچه 3 سالش رو از دست داد.
منم بچه دارم همین دیگه، واقعا وقتی که اون صحنه رو دیدم من فقط گریه کردم. همین، اون بچه هیچ گناهی نداره،
منافقی نه دیگه،
اصلا مردم وسیله‌ای ندارن که بخوان این کار انجام بدن.
دست تروریست‌هاست واقعا، این واقعا نیست، کار مردم نیست.
این وضعیت اقتصادی چه کسی به وجود اومده؟ خود همون آمریکایی‌ها، اسرائیلی‌ها. بعد همینا اومدن همین رو بهانه کردن ملت ما رو به اختشاش درآوردن. سلاح دارن میزنن، نیروی انتظامی رو، نیروی شخصی رو با سلاح دارن میزنن. دیگه از این واضح‌تر، دیگه از این روشن‌تر.
یه راننده تاکسی هم همه جوره کم داره، ولی قرار نیست برم بانگ آتیش بزنم. اینا ایرانی نیستن.
شورای هماهنگی تبلیغات اسلامی از آحاد ملت یک پارچه ایران دعوت می‌کند تا در تجمع بزرگ مردمی محکومیت عملیات تروریستی عوامل آمریکایی صهیونیستی که روز دوشنبه 22 دی در سراسر کشور برگزار می‌شود شرکت کنند. در تهران این مراسم از ساعت 14 در میدان انقلاب آغاز خواهد شد.
بله دوستان، ملت شریف و عدالت‌خواه ایران زمین با حضور گسترده و انقلابی خود در راهپیمایی 22 دی ماه بر آرمان‌های عدالت‌خواهانه انقلاب اسلامی تأکید خواهد کرد. این بار هم عهد خواهیم بست تا با شور و شعف و تلاش مضاعف بر مشکلات غلبه کنیم و در کنار پیشرفت‌های چندین ساله راهی به سوی ترقی در امور دیگر هم پیدا کنیم. حضور یکپارچه شما ملت فهیم ایران در راهپیمایی 22 دی دشمنان وحدت و اتحاد ملی را در طراحی و پیاده سازی توطئه شوم اختلاف و تفرقه میان مردم ناکام می‌سازد.